الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث امروز ما بحث درباره استعمال لفظ واحد به معانی متعدد در استعمال واحد، به عبارت محقق خراسانی، استعمال لفظ در اکثر از فی اکثر من معنا واحد، این موضوع بحث ماست. منظور از استعمال لفظ واحد استعمال به نحو استغراقی نیست و همینطور به نحو عام بدلی هم نیست و باز هم استعمال به نحو استعمال مجموعی هم نیست، بلکه منظور از استعمال این است که لفظ واحدی به عنوان یک لفظ واحد و مفرد در یک استعمال در یک آن به دو معنا یا چند معنا به کار برود بدون اینکه تدریج یا جمع بین معانی در کار باشد. مثلا بگیم جئنی بعین، همان جمله همان لفظ واحد در همان یک استعمال دو عین را، دو معنا برای عین را در قالب یک لفظ اراده کرده باشد. این طرح بحث است. بعد از که طرح بحث معلوم شد، در این باره چهار یا بگیم حتی پنج قول وجود دارد. قول اول عبارت است از قول به عدم جواز عقلا، یعنی این گونه استعمال عقلا ناممکن است. پیشاهنگ این بحث طبق تحقیق و تتبع صاحب فصول هست و محقق خراسانی همین بحث را از فصول تقریبا به نحو کامل نقل میکند با یک تعبیراتی. استدلالی که میکنند صاحب فصول و محقق خراسانی و من تبعهما قدس الله انفسهم از زاکیات، به طور خلاصه و آسانسازی از این قرار است که گفته می شود در استعمال واحد لفظ حالت استعمال استقلالی دارد نسبت به یک معنا، یک لحاظ معنا به نحو مستقل در ضمن یک لفظ وجود دارد. این لحاظ استقلال که ترجمه کنیم یعنی اراده همین معنا به نحو انحصاری و فقط نه غیر از آن. این استقلال، این لحاظ استقلال نسبت به یک معنا چه می شود؟ استقلال است که اشتراک و همراهی معنای دیگر را بر نمی تابد، که فقط او هست مستقلن. اگر یک معنای دیگر فرض شود در کنار آن، می شود بگید احسنتم، می شود خلاف واقع. خلاف واقع یعنی خلف. پس به عبارت دیگر که محقق خراسانی می فرماید آن این است که تفنن در عبارت یا ورود از جهت معنا و جهت لفظ. محقق خراسانی می فرماید که لفظ که قالب معنا هست فانی در معناست، وجه معناست، یعنی این معنا یک جلوه دارد، یک وجه دارد، یک نما دارد که همین لفظه. اونقدر ارتباط تنگاتنگ است که در وضع گفتیم اختصاص اللفظ بالمعنا به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا هویت اعتباریه بین لفظ و معنا. میگیم هو هازه، هازا هو، بین لفظ و معنا. فانی در معناست و از دلیل بر این مطلب شهادت وجدان است که حسن و قبح معنا اثر می کند به لفظ. مثالی زده بودیم، مثلا میگیم یک منطقه ای که در اصل منطقه است از جهان، ولی منطقه حکام جور. از باب مثال تا بغداد میگیم، به ذهن آدم تاریخ بغداد و ظلمی که از طرف خلفا به اهل بیت شده است که در ذهنها ثبت شده، از خود لفظ یک نوع اشمئزاز به وجود میاد، عدم مطلوبیت، یعنی قبح معنا اثر میکند به لفظ. و همینطور اگر بگیم نجف، یک قطعه از همان کشور هست، تا نجف بگیم دلا میکشد به سمت و سوی خودش. چرا؟ چون حسن معنا حوزه علمیه اصلی تاریخ تشیع که بعضی از دانشمندان معاصر فرانسوی می نویسد که تحقیق این است که اسلام، اسلام عقلی گره خورده است به یک جا، به نجف اشرف. کلمه اشرف را من گفتم، به نجف رفتم دیدم شخصی به نام ابوالقاسم خویی که دین و عقل را تنها پرچمدار در جهان اسلام است. این حسنهای همون که استاد ارگون اسمشو فراموش کرد، فرانسوی ارگون شاگردش یادم نیامد، درست عقل و دین یا دین و عقل همچه کتابی داره، فرانسوی نوشته بعد ترجمه شد. چرا میگیم نجف این همه جاذبه دارد؟ حسن معنا. معنا چیه؟ اول قبر مقدس امیرالمؤمنین، بعد حوزه علمیه است، بعد فقه، بعد فقهاست که محققین هم مثال زدن که اینجوری گفتن. حسن معنا اثر می کند به لفظ، بنابراین یک لفظ با یک معنا گره خورده است در حدی که لفظ فانی در معناست، در حقیقت می رود تو دل معنا. با این وصف وجه به تعبیر محقق خراسانی، وجه شیء واحد دو وجه نمی شود، یک شیء واحد یک وجه دارد، یک نما دارد. میگد محقق خراسانی ذوق هم دارد، کفایه رو مسجع نوشته، مقفا، میفرماید به این مضمون لا یرا الواحد و اثنین الا لأحول العینین. این یک معنا را دو نمی بیند مگر کسی که احول هست. استادان علامه می فرمود که دو نفر بحث کردند، هر دوش متاسفانه احول بود ولی یکی دیگری را قبول نداشت. سمت راستی میگفت تو دوتا هستی، سمت چپی میگفت تو دوتا هستی، بریم در خانه عالم و استاد فقه مثلا. رفتن گویا شبانه در رو زدن، عالم از خانه بیرون آمد گفت آقا دعوا داری، من میگم تو دوتا هستی، ایشان میگه نه من یکی هم، تو دوتا هستی. عالم فرمود شما چهار نفر در دل شب برای یک کار کوچیک آمدید، معلوم است که کلهم کانوا احاوله احولیین. بسیار خوب، محقق خراسانی هم که ذوق دارد میگد یکی را دوتا کسی نمی بیند مگر احول العینین، که یک معنا را دو معنا ببیند. نتیجتا به تبع از محقق خراسانی و صاحب فصول، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تخریرات جلد 1 صفحه 51 همین استدلال را با بیان دیگر اعلام میکند از زاویه لحاظ استقلالی و جمع بین لحاظین، که جمع بین لحاظین استقلالیین جمع بین مثلین است و محال، و چیزی که وضعش محال باشد امکان تحقق ندارد. نتیجه این شد که صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 53 تا 55 این بحث و مفصل بیان فرموده اند و محقق خراسانی و محقق نائینی با تغییرات و تعبیرات تازه تری همان بحث را تأیید فرموده اند. پس رأی اول عدم امکان استعمال لفظ واحد در آن واحد و اراده دو یا چند معنا، و اما رأی دوم محقق رأی دوم عبارت از این است که گفته می شود که استعمال لفظ به این صورتی که گفته شد درست نیست، طبق واقعیت وضع، یعنی قضیه وضع الفاظ اقتضا می کند که استعمال واحد برای لفظ واحد نسبت به معنای واحدی باشد. دلیلی که محقق قومی ارائه می فرمایند کتاب قوانین جلد 1 صفحه 146 می فرماید وضع الفاظ برای معانی توقیفی است. توقیفی معناش تنها توقف به بیان شرع نیست، اون قسم اول از توقیف است. قسم دوم از توقیف، توقیف به و قضیه وضع، توقیف به منهج وضع، منهجیت الوضع توقیفیه. می فرماید طبق منهج وضع واضع یک لفظ را برای یک معنا به نحو انفراد در اراده وضع می کند، به نحو انفراد در اراده وضع می کند، یعنی یک لفظ منفردن برای یک معنا قرار می گیرد که ترجمهش می شود وضع لفظ با وصف انفراد در دلالت بر معنای خود. بنابراین اگر بیشتر از یک معنا اراده کنیم خلاف توقیف است، و طبیعتا هر چیزی که توقیفیه بود مخالفت با آن مجاز نیست و کار خلاف است و وجه ندارد. برابر این اگر یک معنای دیگری را در کنار معنای اصلی به نحو معنای مجازی اراده کنیم، رخصت مجازیه وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه رخصت در جایی است که لفظ را از معنای حقیقی بیرون بیارید، به معنای مجازی به کار ببرید. اما یک لفظ را با حفظ معنای حقیقی به معنای مجازی همزمان به کار ببرید، اینجا رخصت باب مجاز نیست. باب مجاز همچه رخصتی را برای ما نداده است. این مطلب درستیه.
استاد اصلا این مسئله توقیفی اینجا جایگاه نداره، چون که مستعمل دو تا معنای توقیفی را همزمان داره استفاده میکنه، اضافه یا کم رو میکنه از این خودشون، یعنی مجاز هم بکار نمیگیره.
سؤال به جا بود.
یه سوال بزرگ دیگه بپرسید.
بفرمایید.
یکی میفرماید که لفظ همون لفظ حقیقی به مجازی به کار برده بشه، یعنی چطوری تصورش ممکنه؟ اصلا تصورش ممکن نیست چه روزه به تصدیق بشه؟
خب همین یه مقدار گوش دادنش هزینه میخواست. یه بار دیگه برگردید درست میشد. سوال جناب آقای موسوی اولا و جناب آقای زندی ثانیا. آقای موسوی عزیز، فرزند خوب من، مسئله توقیف خوب میدانید، شما فاضلید، آب و خاک نجف دیده اید. مسئله توقیف اینه که یک لفظ برای یک معنا دقیقا تعیین شده، قالبگیری شده، محدد در یک چارچوب دقیق. محقق خومی می فرماید که لفظ مفرد مثلا که وضع شده برای معنای خود در شکل معین متعین محدد در همون معنا و این محدد در اون معنا توقیف هم هست. توقیف یعنی چه؟ یعنی نمیشه دست بزنید، دیوار دارد، دیوار کشیده شده، نمیشه دست بزن. و اما تصوری که گفتیم یه ذره دقت میخواست، نکته خوبی بود. شما فهمیدید که مجاز رخصت ندارد؟ فهمیدید؟ خب که نفهمیدید خوبه، از دوباره تکرار کنم. محقق قومی میفرماید که اما اگر شما بگید که این لفظ برای دو معنا به کار می رود، یک معناش حقیقیه، معنای دیگرش مجازی است. ساده ترش کنم، عبارت ایشون رو عوض کنم تا معلوم بشه. این چنین وضعیت در باب مجاز نیست. در باب مجاز شیوه این است که معنای حقیقی را کنار بگذارید، وانگهی معنای مجازی را استفاده کنید. شیوه این نیست که معنای حقیقی و مجازی را با هم در قالب یک لفظ اراده کنید. یا رخصت مجاز نداریم. معلوم شد. بیان محقق قومی را کامل کردیم و دلیلش را هم گفتیم. قول و رأی سوم عبارت است از رأی به تفصیل. این رأی به تفصیل در جریان هستید کما بیش، مربوط است به رأی شیخ عاملی صاحب معالم. ایشان می‌فرماید که استعمال لفظ واحد به معانی متعدد در یک صورت جایز نیست، در دو صورت جایز است. می‌فرماید این استعمال در لفظ مفرد جایز نیست. چرا؟ برای اینکه همان مطلبی را که محقق قومی فرمودند مفرد انحصاری است، گویا یک قید وحدت دارد، این معنا فحسب ولا غیر، همان این قید وحدت اسمش قید وحدته و در حقیقت انحصاره، پس منحصر است به یک معنا. درست است که لفظ مفرد در چند معنا استعمال نمی شود و قابلیت ندارد، اما در تثنیه و جمع لفظ قابلیت دارد. مثلا زیدان میگیم جا زیدان، جا رأیتو زیدین، دو نفر مسمای به زید را اراده میکنیم در یک لفظ تثنیه، یا میگیم اکرم العلماء جمع میگیم، اراده میکنیم چند تا عالم را که اکرام بشود. چرا اینجوری درسته؟ برای اینکه لفظ، خود لفظ قابلیت دارد، تثنیه قابلیت دارد که دو فرد را پوشش بدهد، لفظ جمع قابلیت دارد به اصطلاح فارسی ما ظرفیت این را دارد، ظرفیت دو معنا را دارد، ظرفیت چند تا معنا را دارد. خب در صورتی که ظرفیت وجود داشته باشد اشکالی در کار نیست، یک لفظ است و چند معنا. این تفصیلی بود که محقق صاحب معالم و محقق فقیه عاملی این فرموده است، قدس الله نفسه و زکیه. اما جواب این مسئله را محقق خراسانی، جواب این رأی و این استدلال را محقق خراسانی به تفصیل فرموده است که نکته اصلیش اینه. می فرماید که این وحدتی که شما در فرد اعلام کردید و این تکثر یا ظرفیتی که در تثنیه و جمع اعلام کردید، بلا شبهتن اینا جزء معنای موضوع الله نیست. جزء معنای موضوع الله که نبود، در استعمال اینها هیچ گونه اشکال ایجاد نمی کند. جزء معنای موضوع الله نیست، یه چیزیست، یه وصفیست خارج از حدود موضوع الله. پس اون قید یا اون خصوصیت ایجاد مانع یا رفع مانع نمی کند، چون ربط به موضوع الله ندارد. و اما جواب اصلی در نهایت امر که گفته می شود این است که تثنیه و مفرد آنچه که صاحب معالم فرمود در بد و رأی در ابتدا، در دید ابتدایی می نماید که برای معانی متعدد به کار رفته، مثل یک تبادر بدوی. اما اگر یک دقت مختصری انجام بگیرد، به طور واضح معلوم می شود که تثنیه به یک معنا به کار می رود، جمع به یک معنا به کار می رود، منتها معنای تثنیه آن است، اسنان است، مثل عدد واحدی که الواحدو به کار می رود فی واحد، ولی اسنان یستعمل فعل اسنین، اسنین دو تاست، نه یک معنا برای لفظ اسنین است. تثنیه یک لفظ است برای یک معنا. این اسنان مثل اسنان عدد، یک معنا برای یک عدد. یک تثنیه اگر بخواد متعدد بشود مثل همون شما چهار نفر بشود، یعنی تثنیه رو بگیم دو تا تثنیه است، اینجا میشود متعدد که بگیم یک تثنیه به دو تا تثنیه یا سه تا تثنیه به کار برود. تثنیه به خود تثنیه یک معناست، معنا به گونه عدد وضع شده برای دوتا. این استعمال در دو معنا نیست، استعمال در یک معناست. بسیار مطلب واضح است. رأی چهارم هم بگم، میگد اجازه بدید عنوان بکنم، میگد وقت تمام شده است، یادمون نرم. رأی چهارم تفصیل بین بیان ایجابی و بیان سلبی، و رأی پنجم هم که رأی سیدنا الاستاد هست که جدیدن در جدیده که استعمال ممکن است، استعمال لفظ واحد برای چند معنا کار ممکن است، چون صفحه ذهن یک صفحه وسیعی است که گنجایشش رو دارن. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا مرزا، سلامت باد.